پیغمبر اومده بودند که کسی رو برای ما بفرستید که بتواند حرف شما رو به خوبی برای ما تبیین کنه. وقتی که به امر پیغمبر بین مردمان نیکوسیرت یمنی رفت و تبلیغ دین خدا رو برای اونها کرد، بعد از پایان مأموریتش وقتی که به نزد پیغمبر برگشت و پیغمبر به استقبال اومد، از مرکب پیاده شد، اینطور روایت کردند، و فقط بین عاشق و معشوق میشه این اتفاق بیفته. پاهای مبارک پیغمبر رو در آغوش کشید و این کلام از لبان مطهر او مکرر شنیده شد که انا عبد من عبید محمد، من بنده از بندگان محمد صلی الله علیه و آله هستم. وقتی ازش پرسیدند که شما پیغمبر رو چگونه یافتی، نمیدونم حالش چطور میشد وقتی که همچی سوالی ازش میکردند. فکر کنید که کسی از جان خودش فاصله گرفته باشه و حالا بگن که او رو برای ما تعریف میکنی.
علیم حب و جنه قسیم النار والجنه قسی المصطفى حقا امام الانس والجنه علیم حب و جنه قسیم النار والجنه قسی المصطفى حقا امام الانس والجنه. مدحت آن نور جلیل نیستم، بگذارید که در دفتر اشعار دلم از خم زلف نگارم غزلی بنویسم، بگذارید که با اذن علی و زهرا از مه و آینه ضرب المثلی بنویسم. حسن الله حسن الله يد الله غليس أزيال بي مسل بي بدلي بنيسم، بگذارید که در خانه عمرم شب و روز تا نفس هست علی گفته علی بنیسم، تا نفس هست علی گفته علی بنیسم. نور ازلی سیاد علی ولی کلی قوم هج علی، ما را به ولای علی برسان یارم، به ترنم ناد علی یارم، به ترنم ناد علی. آینه حی خبیری علی، خورشید زهر قدیری علی، از صبح ازل تا شام ابد تنها مولا تو امیری علی، تو امیری علی، تو امیری علی. علی حب الجنه قسیم النار والجنه قسی المصطفى حقا امام الانس والجنه علی حب الجنه قسیم النار والجنه قسی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
آقا مهدی رستمی سلام.
سلام و سلامت باشید.
عید شما مبارک.
سلامتی شما، عید شما مبارک، عید همه دوستان مبارک.
من میگم که آدم اگر میخواد در تو با مثلا معرفی کسی سوال بکنه، خب میره اول سراغ نزدیکترین اشخاص بهش دیگه، غیر از اینه؟
دقیقاً.
پیغمبر وقتی که امیرالمؤمنین رو میخواست معرفی بکنه، او رو جان خودش معرفی میکرد، خدا هم او رو جان خودش معرفی کرد، جان پیغمبر معرفی کرد. علی ابن ابی طالب که الحمدلله شما توفیق مطالعه همه آثاری که همه اگر نگم بسیاری از آثاری که در مورد ایشون بر صورت به دستت رسیده رو داشتی، او چطور پیغمبر رو معرفی میکنه؟ وقتی ازش سوال میکردن که آه میشه از رسول الله که شما باهاشون نزدیک بودید برای ما بگیم، ایشون چطور معرفی میکنن؟
ببینید این نگاه نگاه بسیار دقیقیه، آنچنان که خود پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اگر شهر علم رو در نظر بگیرید که منم، درب ورود به اون علی ابن ابی طالب هست، یعنی که من شهر علمم، علیم در است، که فردوسی این شعر رو به غایت و به درستی بیان میکنه
و خدا هم فرمود وقت لویت من ابوابها،
دقیقا
خانه ها رو از درهاشون وارد شد نه از بیراهه. و
خود حضرت امیر هم تعبیر همین رسایی رو داره که حضرت میفرماد هر کی از در وارد شد که مهمانه و اگه از دیوار وارد بشی دوز تلقی میشی، از درب خانه ها بعد وارد خانه ها شد. برای همین از این مقدمه میخوام استفاده بکنم که امیر مؤمنان علی علیه السلام چند تعبیر عجیب و غریب درباره پیامبر مهربانی ها دارن در خطبه یک که اصلا فلسفه بعثت پیامبران گفته میشه و بعد بعثت پیامبر خاتم، در آنجا تعابیر رسایی رو داریم و دوستان رو ارجاع میدم که اون رو مطالعه کنم. اما من میخوام خطبه 108 نهج البلاغه رو مد نظر قرار بدم با ترجمه مرحوم دشتی که دوستان مراجعه میکنن. در آنجا از پیامبر به عنوان طبیب یاد میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و اون هم یه قیدی برای آن طبیبی میگذاره که ما در ترجمه میگیم طبیب دوار، طبیبی که در حال گشت و گذار هست و به بیماران سر میزنه، شناسایی میکنه بیماران رو و به طبابت اونها میپردازه،
نشسته که در واقع بیان سراغش و عرض حاجت بکنن. او میره سراغ در واقع حاجتمند، او میره سراغ گرفتار، او میره سراغ به قول شما مریض و در واقع به دنبال مریض میگرده این درمان،
یعنی نهایت کرم.
بله،
نهایت کرم که کرم خوانده ام سیرت سروران، غلط گفتم اخلاق پیغمبران. این تعبیر رو حضرت از روی شناخت کافی و همه سون نگر بیان میکنن، چرا که اگر نگاه بکنیم خود امیرالمومنین در جای دیگر درباره قرآن هم میفرماید قرآن درمان دردهای نهفته شماست.
بله.
و ارجاع به این سخن همچنین پیامبر درمان دردهای شماست.
اون وقت حضرت این مایه درمان بودن پیغمبر رو چطور در واقع تعریف میکنن و چطور توضیح میدن؟ یعنی چی پیغمبر مایه درمان دردهای شماست؟
ببینید باز امیرالمومنین در جای دیگر نهج البلاغه بزرگترین درد آدمی رو درد جهل و درد ظلم معرفی میکنن، درد گمراهی، و نقطه مقابلش میشه درمان به هدایت، مردگی و حیات، همان مضمون آیه‌ای که در قرآن میگه چه میشود شما را که از خدا و رسولش که شما را به سوی حیات دعوت میکنند. امیرالمومنین رو همین تمه مفهوم شناسی حرکت میکنند که پیامبر کسی است که با او به حیات میرسی، به حیات طیبه میرسی، با آن منظور نظر و غایت از آفرینش خودت میرسی.
خب این در واقع شاید اولین چیزی که به ذهن ما برسه این باشه که اگر خودمون رو سعی کنیم شبیه او بکنیم در واقع اتفاق میفته. و حالا شبیه او شدن، حالا تو صحبت‌های مختلفی از جمله در مسیر خود شما که بودیم قبلا اشاره بهش داشتید که یعنی قواعدی رو که او در زندگی رعایت می‌کرد ما رعایت کنیم. خب که حالا این که اون قواعد چیا هستن این حرفا جای خود، اما آیا غیر از این وقتی که ما خب برصد او رو به من یک الگوی کاملی انتخاب کردیم، سر کردیم قواعد زندگیش رو در حوزه‌های فردیمون، اجتماعیمون، خانوادگیمون، هر چی کار که میکنیم، اقتصادیمون الی آخر رعایت بکنیم، آیا از سوی اون حضرت و در واقع اساساً از سوی این چیزی که اسمشو میذاریم معنای عالم هم برای ما اتفاق میفته یا نه این یک رابطه یک سو هست، یعنی دو تا چارتاییه که خب آقا اگر اینطوری رفتار بکنی خوبه دیگه، زندگی خوبی خواهی داشت، آدم ها تک تک که خوب بشن اون وقت جامعهشون هم خوب میشه و مثلا با همین فقط پیش میریم، چیزی بیش از این هم هست یا نه؟
ببینید در تعبیری که امیر مؤمنان دارن رابطه دو طرفه تعریف میشه. چرا؟ چون وقتی شما سراغ طبیب میری یه نسخه واحدی به شما میده و شما اون نسخه رو استفاده میکنید تا عرضه بعدی شما به اون طبیب. ولی وقتی طبیب دواره، یعنی او کسیست که آمده و مدام حالتهای شما رو داره بررسی میکنه، یعنی مثل اینی که ما دیدید یه بیماری شرایط ویژه داره توی بیمارستان میره، یعنی مراقبت‌های ویژه داره برخط و به لحظه به او انجام میشه.
عجب.
وقتی پیامبر عجب. است که به سراغ آن فرد دوچار و مبتلا رفته، اون وقت نسخه اول اجرا میشه، نسخه دوم پیاده میشه، نسخه سوم همراه با مراقبت‌های پدرانه و پزشکی پیامبر، یعنی همراه با آن شیوهی که پیامبر در مراقبت داره و این نهایت ارتباط و لطف به حساب میاد. یعنی او شما رو رها نمی کنه.
عجب. یعنی استمراری میشه دیگه اتفاق، یک فرایند پیوسته میشه با این حساب
و خیال شما هم جمع دیگه، یعنی دردهای بعدیت هم چاره داره. نگاه او که نگاه درمانگره، نگاه مراقبه، تو در خواب و خفته ای و بیمار، او بیدار و مراقب.
و اون وقت یه موقعی حالا فکر میکنیم که از همچین مطالبی که میشنویم، از این عباراتی که میشنویم، تصورمون میشه که همه انسان‌ها مریض فرض شدن، بیمار فرض شدن، و وقتی که میگیم دردها رو در واقع درمان میکنه حضرت، درمان رو فقط در موضع بیماری و به اصطلاح گرفتاری میدونیم. آیا منظور فقط همینه یا نه؟ مثلا یه کسی هم که ظاهرا شاید بگه که آقا خب ارشاد من یه ترازی از حیات رو به دست آوردم، یک مقداری از زندگی مطلوب رو به دست آوردم، حالا چه ظاهری، مادی، چه میدونم معیشتی، غیر ذلک، چه از لحاظ سلامتی روحی و اینها، این هم یک همچین کسی هم آیا باز با همچین عبارت طبیب و دوارون به طب ارتباطی داره یا نه؟ برای کسایی است که فقط گرفتارن.
حالا با توجه به نگاهی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خطبه ایراد می‌فرمایند، ما به یه اصطلاحی داریم در علوم روانشناختی، میگیم مثال جامع، یعنی میگیم برخی مثال‌ها مجموعه مرجعن. بله. یعنی یه مثالیه که همه گروه‌های درگیر رو مشمول میشه و شامل حال اونها میشه. در این خطبه امیرالمومنین با قیدهایی که بعد از این فراز سخن دارند مثال مرجع رو مطرح میکنن، یعنی مثال جامع.
بله.
و حضرت همه انواع انسان رو، حالتهای مختلف رو مد نظر قرار میدن که دغدغه اصلی هدایته. یعنی موضوع اصلی گم نیست، موضوع اصلی قلبه و قلب سلیم مراد امیر مؤمنان.
یعنی این درد اون درد انسانیت و انسان بودنه که اصلا دیگه در واقع کامل و ناقص نداره. ده. هر کسی در واقع درگیرش هست و تو هر مرتبه از انسانیت باشی، مرتبه بالاتر جزء نیازمندی های آدم، درسته؟
دقیقا.
با این حساب یه اتفاقی میفته، چیزی که همیشه ما فکر میکردیم که یک رابطه یک طرف هست، یا ما عرض نیاز میکنیم محضر حضرات، یا در واقع اونها یک نیازی را از ما برطرف میکنن، با این حسابی که شما میفرمایید یه اتفاق دوسویه و ارتباطی به معنای کاملش میشه. که خب آیا این نشانه ای هم داره؟ آیا این اتفاق در کلام امیرالمومنین، این کسی که پیغمبر به سراغش میاد و او دعوت پیغمبر رو و سرزدن پیغمبر رو به خودش، اولا این سرزدن یعنی چی؟ یعنی الان که ما در زمان پیغمبر نیستیم، یا در زمان پیغمبر که همه مثلا فرض کن که اینطور نبودش پیغمبر رو در خونه هاشون در بزنه این حرف، این ظاهری از حرف هستش، طبیعتا معنی اینجوری نیست، به جهت معنایی حضرت این رو. خب با این حساب من چجوری بفهمم که پیغمبر به من سر زده و خودم به او عرضه کنم واقعا؟
ببینید، با توجه باز به فراز دیگری که در خطبه های دیگر نهج البلاغه آمده نسبت به تداوم این موضوع، حضرت می‌فرماید که پیامبر که طبیب دواره، میان امت دو ثقل رو به امانت گذاشت تا مرجعی باشه برای تحقق این وعده طبابتش، قرآن و عترت رو در میان امت گذاشت، و این دو کارکرد واحدی دارن، دروی سکه توفیقن. برای همین آن معنایی که و آن مفهومی که از طبابت امیر مؤمنان علی علیه السلام مراد می‌فرمایند، چه در بازه حیات حضرت، چه در بازه در حقیقت اون حیات ثانوی، اون بله. اثر مؤثر بله. گذاشتن، صدقه جاری که حالا تعبیر می‌کنیم، پیامبر از خودش یک میراثی رو به یادگار میگذاره، قرآن و عترت، دو ثقلی که ازش یاد میکنه حضرت. برای همین از این منظر دیگه ورود میکنیم به حوزه تداوم بحث. میگیم بحث ابتداعا یک معنا داره، در تداومش خود حضرت کلید واژه میدن که حالا در میان امتش این میخهای استوار دین خدا قرار داده شده.
و اون وقت من در واقع دوراهیایی که تو زندگی برام پیش میاد، در اتفاقاتی که بایستی تصمیم بگیرم کدوم کار درسته کدوم کار نادرسته که بلا شک برای همه هم پیش میاد، خودم در مقابل این محک ها و در مقابل این در واقع علامت های راه میتونم ببینم و اونها خودشونو اینجوری به من عرضه میکنم. درسته؟
دقیقاً. که خیلی جالبه این تعبیر به کار بوده. امیرالمومنین تعبیر معالم الطریق هم دارن. یعنی میگه حالا این دو ثقل چه میکنن؟ نشان شناسی دارن، جهت رو به شما نشون میدن و مسیری که تو به آرامش برسی، تو به قرار برسی، تو به مطلوب در هدایت برسی رو میسر میکنن.
پس من میتونم اینجوری تصور کنم که اگر توی موقعیتی قرار گرفتم، خودم رو با مقایسه با معیارهایی که قرآن و اطرت به من میدن میتونم در موضعی قرار بدم که بگم که انگار که پیغمبر جای من الان قرار گرفته باشه چیکار باید میکرد، چطور رفتار میکرد. پیغمبر به وسیله همه این نشانه هایی که برای ما گذاشت در واقع میتونه ما رو با تمرین، البته طبیعتاً دیگه، میتونه به این آگاهی برسونه که در این موقعیت اون وقت او چه میکرد. درسته؟
دقیقا.
و اگر بتونم این برداشت رو داشته باشم میتوانم بگم که خب من میتونم شبیه او رفتار کنم. و حالا این دیگه محدود به زمان و مکان خاصی، محدود موقعیت خاصی، محدود به اشخاص و طبقات اجتماعی خاصی هم نمیشه. درسته؟
بله بله. خدا رو شکر.
خدا شما رو برمان نگه داره و اونهایی که حرف حساب میزنن
سلامت باشی.
و یه دعا برام بکنی آخر صحبت.
من اتفاقا داشتم میومدم برای همین نشست و گفتن از السلام و جان خودمون، سوره مبارکه آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. آمین.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشی.
خدا
هر چه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است. که هر چه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نچنیم نچنانیم
وقتی میخواستن از امام صادق علیه السلام تعریف بکنن، لقب نیکو به ایشون بدن، بگن خیلی راستگوه، همین که فقط بگن که او صادقه کافی نبود انگار، بعد میگفتن صادق آل محمد، تا فضیلت رو در نهایت اوجش برای او بیان کنن. بین گلها او گلترینه، بین راستگوها او راستگوترینه، بین قله ها او بلندترین قله هاست. و او از همین فرازی که حتی درکش برای اونهایی که قدرش رو هم نمیتونستن، اونهایی که حتی قدرش رو هم نمیدونستن، قابل انکار نبود. او وقتی که از این فراز معرفت، از این فراز انسانیت میخواست قله انسانیت رو تعریف بکنه، این گونه سخنانی گفت که در دل و جان مردم همچنان و تا دنیا دنیاست زنگ میزنه و یادآوری میکنه که او مهربانترین تجلی حق. Thank you.
سلام، ممکنه این پاکت رو باز کنید نوشته توش رو برای ما با صدای بلند بخونی؟
سلام. بله. امام صادق علیه السلام فرمود: حیا صفت او بود و سخاوت
طبیعتش بر متانت ها و اخلاق نبوت
شده بود و اوصاف خویشتنداری های رسالت بر او مهر شده بود. امام صادق علیه السلام. خیلی ممنونم. خب فکر میکنید این صفات رو امام صادق علیه السلام در وصف چه کسی گفتن؟
فکر میکنم که یکی از معصومین باشه.
فکر کنم چون اشاره به رسالت داره، شاید در مورد شخصیت حضرت رسول اکرم هستش.
به نظرم این صفات رو ایشون در وصف جدشون حضرت محمد صلی الله گفتن.
از ویژگی دیگر پیامبر چی میدونی؟
خیلی شنیدم از دیگران که ایشون توی سلام کردن پیشی میگرفتن، یا اینکه احیاگر مکارم اخلاق بودن، یعنی مبعوث شده بودن به این نام.
البته ویژگیایی که زیاد گفته شده، حالا بعضی از اونایی که بیشتر یادمه اینه که مشهور بودن به محمد امین، با گذشت بودن و تواضع و فروتنی داشتن و با افراد بد هم به خوبی رفتار میکردن.
میدونم که ایشون خیلی بخشنده بودن، میدونم که خیلی امانتدار بودن، انقدر بخشنده بودن که وقتی که اون آدمی که روی سرشون زغال میریخته و روی سرشون آشغال میپاشیده، ایشون وقتی که مریض میشن ایشون به عیادتشون میرن، انقدر بخشنده و بزرگوار بودن.
مصداق امروزی این صفات به نظرتون چی هست؟
مصداق این صفات رو میشه گفتش که توی این جامعه امروزی ما با توجه به این بحرانی که الان پیش اومده، یه جورایی بشه همدیگه رو درک کرد، یه جوری گذشت کردن از اشتباه همدیگه، چشم پوشی از همدیگه.
امروز که خب خیلی ها هستن که سعی میکنن یه گوشه ای از منش و سلوک ایشون رو داشته باشن. فکر میکنم همین کسایی که خیلی تلاش میکنن، مؤسسات خیریه راه اندازی میکنن، یا همین تو امروز به خاطر شرایط کرونا اینایی که این عزیزانی که جهادگرن و بدون ادعا میرن به کادر سلامت کمک میکنن، به نظرم همه مصداقی از صفات ایشون باشه.
این صفات کسی رو به یادتون میاره که تو زندگی خودتون باش برخورد کرده باشید و این ویژگی‌ها رو داشته باشه؟
من میتونم پدر خودم مثال بزنم، حالا نه اینکه بگم حالا وضع آنچنانی داره، خیلی وضع خوبی داریم، نه، ولی خب پدرم با یه کمک کوچولو به دیگران سعی میکنه مثلا دل بقیه رو به دست بیاره، شادشون کنه.
فکر میکنید چقدر این صفات و ویژگی ها رو شما خودتون شخصا توی اخلاقتون دارید؟
شرایط آدما با هم دیگه فرق میکنه، مثلا هر کسی یه ظرفیتی داره از درک یه موضوع. مثلا شاید من خیلی راحت نتونم گذشت کنم تو بعضی مسائل، شاید هم نه خیلی راحت بتونم گذشت کنم.
حالا کدوم یکی از این ویژگی های خوبو دارید؟ حالا مثلا گذشت رو شاید کمتر دارم.
سعی میکنم با توجه به این بحثی که الان شد، حیا و متانت رو در خودم تقویت کنم، رشدش بدم.
چقدر این صفات و ویژگی ها رو شما خودتون شخصا توی اخلاقتون دارید؟
حقیقت اینو باید دیگران قضاوت کنن، ولی قاعدتا همچین تذکرها و یادآوری ها مثل همین مناسبت ها که اینها باعث میشه که بیشتر ما رو به این سمت و این صفات بریم.
حالا اگه یه کسی باشه که این ویژگی ها رو داشته باشه، حس شما نسبت به اون آدم چیه؟ نسبت به کسی که این صفات و ویژگی ها رو داره چه حسی داره؟
خب مسلمه قطعا اون فرد میتونه خب یه جورای محبوب باشه، یه جورای قابل قبول باشه، مقبول باشه برای بقیه، میشه گفت یه حس خوبی ازش میگیریم.
حس شاگردی، حس مرید، یه چنین حسی رو من دارم نسبت.
خیلی زیاد دوستش دارم.
افتیت علی الحسن العبقا فالورد تضوا تنقا حسن یا رب لنا الخلقا.
ظهره فلا يحوي نزقا.
یه روایت داری میدونم تو را خدای قلب مبارکتون بسپارید، میگه کان صادق علیه السلام، امام صادق این چنین بود. چجوری بود؟ کان صادق علیه السلام اذا قال قال رسول الله، وقتی میگفت رسول الله گفت، هنوز چیزی نگفته ها؟ ها هنوز نگفته چی؟ میگه اسم آقا را فقط میابرد، هنوز چی گفته نرسیدیم به اونجا، خواست نقل قول کنه اذا قال قال رسول الله، همه چی میگفت میفرد تغییر لونه، رنگ مبارکش عوض میشه، این اسم سنگینی میکرد. یا رسول الله چقدر تو آقا بودی، اکمل الناس اعقل الناس، آقا کامل ترین انسان، انسان کامل پیغمبر اکرم.
مهر و ماه رو شنیدید و منت گذاشتید که با رادیو ایران و رفقای خوب من در تهیه برنامه مهر و ماه همراه شدید. ببخشید که شاید اون جوری که باید شوق و شعف بنده نتونست شما رو به شور حد اکثری بیاره و کیف کنید، حتی توی این گرفتاری های روزگار لحظاتی به یاد خوبی ها دلتون خوش بشه و انشالله به همین خوشدلی اتفاقای خوب هم در زندگیتون ظهور و بروز کنه. همه جا گفتن که برای اتفاقای خوب باید حال خوب داشت و حال خوب رو پیش آدمای خوب میشه به دست آورد. دلتون همیشه کنار نام مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله خوش و یادش شادی دلتون. آمین یا رب العالمین. خدا حافظ هممون باشه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.